بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا واصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا والظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. در قبال انکار منکران ذات اقدس اله، شهادت شاهدان را ذکر می کند. اول شهادت خود را، بعد شهادت فرشته ها را، بعد می فرماید که شهادت من کافی است. این که فرمود لکن الله یشهد بما انزل الیک، هم می تواند به این معنا باشد که خدا شهادت می دهد به حقانیت قرآنی که برای تو فرستاد، که این نظیر شهد بما علمو باشد، که شهد به ان القرآن حق. و هم میتواند به این معنا باشد که خداوند شهادت میدهد به این که رسالت تو حق است، که مشهودون به یا مشهودون له رسالت پیغمبر باشد. اونگاه خداوند چگونه شهادت میدهد که پیغمبر رسول خداست؟ به ما انزل الیک، به وسیله قرآنی که برای به سوی تو نازل کرد. این قرآنی که به سوی تو نازل کرد شهادت خداست، چون کلام خداست که از زبان تو جاری شده. پس خدا شهادت داد به رسالت تو از راه فرستادن قرآن. بعد فرمود انزله به علمه، خداوند این قرآن را به علم خود نازل کرده است. این بای به علمهی یا بای مصاحبت و ملابست است، که به هر دو تقدیر به این معنا خواهد بود که قرآن در صحبت علم خداست، یا قرآن در کسوت و جامعه علم خداست، که خداوند جامعه علم خود را بر تن قرآن پوشانید و قرآن نمودار علم خداست. نظیر این که فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، که این باب هم میتواند بای مصاحبه باشد هم بای ملابسه، یعنی این کتاب در صحبت حق است یا در کسوت حق. بالحق انزلناه و بالحق نزل، اینجا هم بازگشتش به این خواهد بود که بالعلم انزلناه و بالعلم نزل، یعنی این عالمانه نازل شده است و کتاب علمی است، علم الله است. مطلب دیگران است که انزلهو به علمه، یعنی این کتاب را خداوند علیم نازل کرده است و طوری نازل کرده است که همون طوری که خودش فرمود به گوش مردم برسد، که خدا عالم است این کتاب او از گزند تحریف و نفوذ شیاطین مسئول است. انزله در حالی که خدا عالم است به اینکه این کتاب تحریف نشده، نظیر آیات پایانی سوره جن که فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، آیه 26 به بعد سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله، خداوند عالم غیب است و غیب خود را به کسی اطلاع نمی دهد مگر اون پیامبری که مورد رضای حق باشد و پسندینش و کمال هستیش پسندیده حق باشد. اونگاه فرمود فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. خداوند اون غیب خود را و اون وحی خود را که نازل می کند از مبدا نزول تا به سطح جامعه برسد و به گوش مردم برسد و حجت الهی حجت بالغه بشود، این کتاب مسون است. چرا؟ برای اینکه این کتاب از هر طرف محاط به فرشته هاست که فرشته های امین وحی خدا این وحی را همراهی می کنند، نه خود فرشته ها در او تصرف می کنند، نه اجازه می دهند که وهم کسی شیطنت کسی در او نفوذ کند چیزی بر آیات الهی بیفزایند یا از اون کم بکنند. عالم الغیبه فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسولین، گفت فانه یعنی خداوند سبحان یسلک من بین یدیهم، این سلکه هم لازم است هم متعدی، یعنی یک راه نمایی و سالک هایی را خدا اعزام می کند از بین وحی و از پشت سر وحی. میسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن، یعنی مراقب هایی را خدا اعزام می کند تا خدا این وحی را بفهمد به این که به صورت صحیح به دست مردم رسیده است. لیعلم ان قد ابلغوا اون فرستادهای الهی رسالات ربشون را، نه تنها به صورت صحیح به دست انبیا میرسد بلکه از انبیا به مردم هم به صورت صحیح میرسد. از اون به بعد خود مردم خواستن تفسیر به رأی کنن، کم بکنن، زیاد بکنن، اون دیگر به سوی اختیار خود اونهاست. ولی خداوند وحی را از اون مصدر نزول تا به سطح جامعه اون چه که حق است میرساند. اینطور نیست که وحی خدا دست خورده به دست مردم برسد، بلکه دست نخورده و سالم به دست مردم میرسد. از اون به بعد اگر کسی خواست تحریف کند، کم بکند، زیاد کند، در حیطه درون خودش یا به سوی اختیار خودش بالاخره آزاد است. این انزلهو به علمهی میتواند به این معنا هم باشد. فخر رازی در تفسیرش میگوید این کلمه علم که به خدا اضافه شده است، انزلهو به علمهی، این دلالت میکند بر اون چرا که اشاعره میگوین و اون این است که علم خدا زائد بر ذات اوست. چرا؟ برای اینکه این علم به خدا اضافه شده، این یه مقدمه، و اضافه شی به نفس صحیح نیست. این دو، پس علم عین ذات خدا نیست این نتیجه، چون علم مضاف به ذات است و هیچ شیعی به خودش اضافه نمی شود، پس علم واجب عین ذات او نیست، معاذ الله زائد بر ذات است. خب وقتی تفکر برهانی نبود، گرفتار ظهور لفظی است. اولا در اضافه تعدد عنوان کافی است، مثل این که ما بگیم خدا به خودش علم دارد. خب خدا به خودش علم دارد، علم خدا به خودش هم زائد بر ذات اوست معاذ الله، یا علم خدا به ماعدا رو شما زائد می دانید؟ اگر علم خدا به ذات خودش زائد بر ذات باشد، پس در مقام ذات خدا علم ندارد حتی به خودش. و اگر چنون چه ذات خدا به خودش علم دارد، پس در اضافه تعدد مفهومی و اعتباری کافی است. مثل این که ما میگویم ما به ذاتمون عالمیم، هر کسی به ذات خود عالم است و به کار خود و به شیء دیگر هم عالم است. اونجا که به شیء دیگر عالم بود، اون عالم غیر از معلوم است مثلا، ولی اونجا که به ذات خود عالم است، اون علم همون حضور ذات برای ذات است. این چیزی نیست که علم زائد بر ذات باشد، در حالی که اضافه در هر دو جا هست. پس صرف اضافه مستلزم تعدد ذات نیست، بلکه تعدد مفهوم و تعدد اعتبار کافی است. از یک حیثی که منکشف است معلوم است، و از حیثی که برای خود او منکشف است عالم است. پس اینکه خداوند فرمود انزله به علمهیم، این دلالت نمی کند که علم واجب زائد بر ذات اوست. گذشته از اینکه اگر علم زائد بر ذات باشد، لازمش آن است که ما چند تا واجب به چند تا قدیم داشته باشیم، چون علم واجب که حادث نیست، لابد قدیم است. این است که میگوین اشاعر قائل به تعدد قدما هستن از همین جاست، چون اونها صفات ذات را هم زائد بر ذات میدانن. این است که در هم خطبه اول نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه که فرمود کمال توحید نفی صفات است برای او، یعنی صفات زائده. صفات ذات کمال عین ذات اوست، نه زائد بر ذات. و این که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد که لا یصح قول من استدل بهی علا ان العلم زائد را ذاته، این ناظر به تفسیر فخر رازی است. مطلب بعدی آن است که شهادت ملائکه در انزال کتاب است، و برای کسانی که شهادت ملائکه را نسبت به نازل کردن کتاب‌های انبیای گذشته می‌پذیرند، این استدلال تام است. البته مشرکین فعلا چون محل بحث نیستند، این استدلال برای اونها نیست. بعدم فهمود به کفا بالله شهیدن که در بحث دیروز گذشت، این ناظر به توحید در شهادت است. خب قبلا فرمود ادهی کفایت دیگر حسب در شهادت است، یعنی شهادت خدا کافی است، کفایت است دیگر. بله کفایت، شهادت او کفایت میکند، شهادت دیگر لازم نیست. خب اگر شهادت اونها دخیل بود چطور لازم نیست؟ پس معلوم میشود که اونا که شهادت میدن، شهادتشون به تبع است، نه در عد شهادت خدا. اگر در عدل شهادت خدا باشد، خب شهادت اونها هم مثل شهادت خدا کافی است. اگر شهادت ملائکه عدیل شهادت خدا باشد، خب همونطور که شهادت خدا کافی است، شهادت عدیلش هم کافی است. اما این کفا بالله شهیدا که در مقام تهدید است، یعنی شهادت های دیگر لازم نیست، همین کافی است دیگر. چرا؟ برای اینکه اونها شهادتشون بلعرز است در حقیقت. خب از اینکه فرمود ادی به قرآن و به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوه ورزیدن ولی ذات اقدس اله به حقانیت رسالت او و به صدق دعوت و دعوای او شهادت داد، حالا درباره کافران دارن اون کیفر تلخشون رو بازگو می‌فرمایند. فرمود ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله، این گروه بنی اسرائیل مخصوصا مشایخ سوئیشون چهار تا کار داشتن. اولا به حقیقت قرآن و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفر می‌ورزید و ثانیاً این کفر خود را هدایت می‌پنداشتن و حق تلقی می‌کردن و ثالثاً چون خیال می‌کردن این کفر حق است و هدایت، به فکر اضلال دیگران افتادن که هدایت دیگران را در حقیقت اضلال بود قبول می‌کردن و رابعاً با همه این گمراه کردن مردم کسب وجه و وجاهت کردن، هم درآمدی کسب می‌کردن هم چهره الهی به خود دادن. این همون بود که در آیات بحث‌های قبل نقل شد بین کثیر من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. کلمه صد یعنی منصرف کردن، صد با صاد. اگر چنونچه محفوف به قرینه های قبلی و بعد نباشد، این کلمه صد گرچه به معنای صرف است، صدهو یعنی صرفهو، ولی چون اولا خودشون منصرف می شون از وحی الهی بعد دیگران را منصرف می کنن، این کلمه صدو هم به این معناست که صدو انفسهم و هم صدو غیرهم. صدو انفسهم می شود انصرفو، نه اینکه صد به معنای انصراف باشد، صد به معنای صرف است یعنی منصرف کردن، ولی وقتی هم خودشون را منصرف میکنن هم دیگران را منصرف میکنن، محصول این صد این چه میشود که انصرفو به انفسهم و صرفو غیره. ولی در خصوص این آیه این کلمه ان الذين كفروا همون معنای انصراف خودشون رو میفهموند، یعنی اینا که خودشون منصرف شدن بعد و صدو دیگران را از سبیل الله. ولی اون چه که در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد یعنی آیه 61، اونجا این چنین معنا شد، صد هم به معنای صرف هم به معنای انصراف، اما نه اینکه صده یعنی انصرفه، بلکه صد همه جا معنای صرف است، منتها صرف و انفسهم و صرف و غیرهم، صرف خودشون به صورت انصراف تبیین می شود. آیه 61 سوره نساء این است که به ازاقیر لهم تعالو الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا، وقتی ما اونها را دعوت به دین می کنیم منافقین صد دارن، نه یعنی فقط دیگران را منصرف می کنن بلکه خودشون رو هم منصرف میکنن. این که در اون آیه یسدون عنک سدودا به این معنا تفسیر شد که یعنی ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم، این نه به اون معناست که صد هم به معنای انصراف است هم به معنای صرف، و نه به این معناست که این صد بر دو معنا تطبیق شده است یا در دو معنا استعمال شده است. صد همون صرف است، مثل اینکه ما میگوییم زلو و ازلو، گمراه شدن و دیگران رو گمراه کردن. اینجا هم از یک جهت شبیه آن است که منصرف شدن و دیگران رو منصرف کردن. پس صده یعنی صرفه، یعنی منصرف کرد هم خودشون را هم دیگران را. در اونجا اینچنین تفسیر شد که رأیت المنافقین یسدون انفسهم و غیرهم عنک سدودا. اما اینجا نیازی به اون سبک تفسیر نیست، برای اینکه قبل از کلمه سدو اینچنین دارد که ان الذین کفروا، این ان الذین کفروا خودش به منزله سد و انفسهم هست، یعنی منزله انصرفو است. اونگاه و سد و انسبیل الله به این معناست که سد و غیرهم انسبیل الله. نکته دیگران است که گاهی تعبیر به رسالت می شود، گاهی تعبیر به وحی الهی می شود، گاهی به صورت کتاب، گاهی به صورت سبیل الله. رسالت رسول خدا، وحیی که بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل می شود، کتاب و کلامی که از طرف خدا دریافت می شود، همه اینها سبیل الله است. لذا در همین زمینه اینا که به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفر ورزیدن، اینها که به کتاب الهی کفر ورزیدن، در حقیقت از سبیل الله منصرف شدن. ان الذین کفروا و سدوا عن سبیل الله. اینا چهار کار کردن: یکی این که خودشون گمراه شدن، دوم این که این گمراهی خودشون را حق دانستن، سوم این که دیگران را اذلال کردن، چهارم این که این را اذلال را هم دستاویزی قرار دادن برای کسب وجه و وجاهت، که یأکلون اموال الناس بالباطل. بر اساس این چهار کار ذات اقدس اعلام فرمود اینا خیلی گمراهن. کیفر تلخشون این است که ان الذین کفروا و ظلموا، به جامعه ستم کردن، به جوامع بشری ستم کردن، لم یکن الله لیغفر لهم، اینا که توبه نکردند و مردن، سنت خدا برای نیست که اینها را بیامرزد. ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم، هیچ راهی را خدا فراسوی اینها نصب نمی کند در قیامت مگر راه جهنم. نظیر اونچه که در اوائل سوره مبارکه حج خواهد آمد، در آیه 4 سوره حج این است که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، اگر کسی تحت ولای شیطان قرار بگیرد، شیطان او را فقط به عذاب جهنم و افروخته قیامت راهنمایی میکند. اینجا هم فرمود لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم، و چون اینها عالمن آمدن و معاندن کفر ورزیدن، باید در عذاب الهی مخلد باشند، خالدین فیها در جهنم ابدا. کلمه خالد اگر چنونچه با ابد همراه نباشد، احتمال مکس طویل را میدهد و معنای ابدیت نباشد، ولی وقتی کلمه ابدن دارد، ظاهرش همون جاودانگی در جهنم است. منتها همه جهنمی ها مخلد نیستن، اونا که موحدند و فاسقند به مقدار فسقشون عذاب میبینند، بعد سرانجام نجات مییابند، ولی اون معاندین اینها مخلدن. ولی معذالک در تفسیر المنار با اینکه اینجا کلمه ابدن دارد، به چند شاهدی استشهاد میکنن که این ابدن تأکید در اون مکس طویل است، به معنای ابدیت و نامتناهی بودن نیست. اگر خدا می‌فرمود اینا مخلدن، یعنی مدت طولانی در جهنم می‌مانند. وقتی این کلمه را با ابدن تأکید کرد، یعنی خیلی طول می‌کشد، ولی به صورت لا اله نهایه نخواهد بود، ابدیت به اون معنا نیست. ولی خب ظاهرش این است که ابداً یعنی برای همیشه در جهنم میمانند. گرچه کلمه ابد در قرآن کریم به معنای امر مقطوع و منقطع هم آمده است، اونجایی که دارد که لا تقم على قبره ابدا، این گونه از موارد که یک شیء متناهی و منقطع الاخر است، در این گونه از موارد میفرماید ابد، ولی ظاهرش درباره جهنم وقتی که دارد خالدین فیها ابدا، یا نظیر کل ما ارادو ان یخرجو منها فیها من غم اویدو فیها، اینا همش دلالت دارد با این تأییدات بر اینکه این منظور ابدی است. بله، خدا خودش فرمود که من هرگز این کار را نمی کنم. یعنی الان هم این چین است، الان هم این چین است که اگر خداوند یک کسی را که با این گرفتاری خودش آلوده کرده است بیامرزد، محال نیست که، ولی خدا فرمود من این کار هرگز نمی کنم. بله دیگر، اصلا وعیدش این است. بله، ممکن همین را عمل نکند، محال نباشد، محال که نیست. اگر یک کسی را، حالا در اثر اینکه اعقاب او یک فرزند صالحی بود، یخرج الحی من المیت، بر فرض او را بعد یه مدتی نجات بدهد، دیگه مستحیل نیست که. بله، ظاهرش اینه که نمی کنند، اما نباید بکند که نیست. ذات اقدس اله محکوم هیچ قانونی قرار نمی گیرد که باید این چنین بکند، نباید اون چنان بکند. ما البته خودش فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، ما یقین داریم که به وعده ها عمل می کند، نه اینکه باید به وعده عمل کند، اما یقین نداریم به وعید عمل می کند، ممکنه ببخشد. بله، قانونم فعل است دیگه، اون چی که قبلا گذشت این بود که ما سوى الله هر چه هست و هر چه هست فعل است، این یه مقدمه، و فعل خدا می شود ممکن، این دو. پس ما سوى الله هر چه هست و هر چه هست ممکن است و فقیر، این نتیجه قیاس اول. و هر چه که فقیر شد نمی تواند حاکم باشد بر غنی مطلق، پس نه ما قانونی برای خدا وضع می کنیم که می شویم مخترب، نه قانونی حاکم بر خداست که ما کشف بکنیم. ما این مطلب را کشف میکنیم که هر چه هست و هر چه هست عبد داخل اوست، و ذات اقدس اله محکوم هیچ کس یا محکوم هیچ شی قرار نمیگیرد، لذا باید و نباید بر خدا حاکم نیست و خداست که مبدا باید و نباید است. نه، حسن و قبح داریم، نه حسن و قبح داریم، منتها یجب عن الله است نه یجب علی الله. اون حق علی الله یعنی نظیر همین آیه که در سوره مبارکه انعام هست، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی وصفی از اوصاف الهی که برتر است بر وصفی از اوصاف الهی که نازل تر است حکومت می کند، وگرنه هیچ کسی بر خدا چیزی را واجب نمی کند. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، همه اون روایات یا ادعیه‌ای که هست میگویم به حق اهل بیت بر تو، خب به حق اهل بیت بر تو، اهل بیت همونهایی هستن که امام سجاد سلام الله علیه سخنگوی اونهاست، در پیشگاه ذات اقدس اله میگوید انتل حی و انا المید، انت الباقی و انا الفانی، انت القادر و انا العاجز بمانند آن. این چه نیست که هیچ کسی بر خدا حق داشته باشد، بلکه خداوند از باب کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اسمی از اسمای الهی که برتر است و اعظم است، بر اسمی از سایر اسما که اعظم نیست حکومت می کند، نه اینکه چیزی یا کسی قانونی را بر خدا وضع بکند یا قانونی بر خدا حکومت بکند تا ما بتوانیم قانون را کشف بکنیم. به هر تقدیر فهمو لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا. پس اون چرا که در تفسیر المنار آمده است ظاهرا تام نیست. و کان ذلک علی الله یسیرا، داشتن جهنم ابد و تعذیب ابدی کافران برای خدا خیلی آسان است، سخت نیست. بعد اونگاه چند خطاب الهی دارد، بعضی از اینها خیلی عام است، بعضی ها خاص. و مورد خطاب هم بعضی ها مربوط به رسالت است، نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، بعضی ها مربوط به قرآن. اونجا که خطاب محور بحث رسالت پیغمبر باشد، قرآن هم در کنارش است. اونجا که محور بحث قرآن باشد، رسالت پیغمبر در کنارش است. در این آیه فهمود یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم و این تکفرو فی ان الله ما فی السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. این خطاب یا ایها الناس دیگر نتیجه گیری عمومی است، یعنی گرچه قبلا سخن از یا اهل الكتاب بود و باز بعدن هم سخن از یا اهل الكتاب هست، اما این اهل کتاب زیر مجموعه یه عنوانی قرار دارن که اون عنوان مخاطب است و اون عنوان ناس است. در قرآن کریم آیات فراوانی دارد که جهانی بودن رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بازگو می‌کند. نظیر آیه اول سوره فرقان که فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پس این تنها سخن از لتنذر ام القرى و من حولها و امثال ذلک نیست، بلکه لتکون لیکون للعالمین نذیرا. و اون آیه که در عتایق سوره مکی بود که به ما هو الا ذکرا للبشر یا نذیرا للبشر، یعنی این تذکره بشریت است. هر جا بشر هست و در هر عصر و نسلی بشریت حضور و ظهور دارد، قرآن برای او حجت بالغه خداست. چه این که فرمود انا ارسلناک رحمتا للعالمین و یا و ما ارسلناک الا کافتا للناس و امثال ذلک. این خطاب یا ایها الناس این چه است که لانذرکم بهی و من بلغ. همین آیات نشون می‌دهد که رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است. اینجا هم فرمود یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق، بعد از چند آیه فرمود یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، که در این آیه محل بحث محور اصلی رسالت پیغمبر است و قرآن در کنار او. در اون آیه‌ای که بعد از چند آیه ذکر می‌شود، یعنی آیه 174 همین سوره نساء، محور اصلی آیه قرآن است و رسالت در کنار او. حالا اینجا فهمید یا ایها الناس قد جاءکم الرسول، این رسولی که به انتظارش به سر می‌بردید و همون رسول معهود معروف آمده است. خب به اهل کتاب که می دانستن به دیگرانم گفتن، لذا در اینجا رسول با الف لام یاد شده است. دیگران از اهل کتاب گرفتن، گاهی هم بدون الف لام یاد می شود که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یا جاءکم رسول منکم عزیز علیه ما انتم به مانند آن. شهادت های فعلی است دیگر، نظیر شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه. شهادت خدا فعلی است، به شهادت ملائکه هم فعلی است. خدا شهادت داد به رسالت تو، برای اینکه پیامش رو به دست تو فرستاد، کلامش رو به دست تو فرستاد. اگر یک کسی مهر مخصوص خود را به کسی بفرست، دست کسی بدهد، این شهادت عملی است که این آقا نماینده اوست. یه وقت است میگوید که فلان شخص نماینده من است، یه وقتی نه، مهر مخصوص خود را به دست این میدهد، یعنی امضای او امضای من است. این شهادت شهادت عملی است. خب یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق، این قد جاءکم یا به این معناست که این رسول برای شما حق آورد، که این با میشه با تعدیه جاء بالحق، یعنی اعطا الحق، آتاکم الحق و مانند اون. این جاء به معنای آوردن است نه آمدن، و آوردن را ما از کلمه بای تعدیه می فهمیم، جا اکم بالحق، جئنی به زیدن، یعنی زید رو بیار، جا اکم بالحق یعنی حق آورد، اگر با بای تعدیه باشه. یا نه، اگر درباره منظور این نباشد که قرآن را برای شما آورد، کتاب را برای شما آورد، منظور آن باشد که رسالت او به حق است، این بابای مصاحبه یا ملابسه است. یعنی جاءکم بالحق یعنی مصاحبن بالحق یا ملتبسن بالحق، در کسوت حق است یا در صحبت حق است. چون این چنین است، پس او حق آورد، و از طرفی هم از کسی حق آورد که او شما را می پروراند، مدبر شماست، مالک شماست. رب یعنی مالک مدبر. خب اگر از طرف کسی است که او رب شماست و خودش هم حق آورد، چه دلیل دارد که قبول نکنی؟ لذا با فای تفریف همود فآمینو، برای اینکه از طرف کسی آمد که مسئول پرورش و تدبیر شماست، و اون چرا هم که آورد حق است، یا خودش هم که رسول است حق است. پس فآمنو، وقتی ایمان آوردید، خیرن لکم، این خیرن یا میتواند خبر باشد برای این، یعنی یکن ذالک الایمان خیرن لکم، یا حال در حالی که این ایمان برای شما خیر است، فآمنو خیرن لکم. بعد چون قبلا فرمود رسولا مبشرین و منذرین، در این بحث ها معمولا تبشیر با انذار آمیخته است. حالا که تبشیر داد، فرمود بشارت داد، فرمود فآمنو خیرن لکم، حالا انذار میکند، فرمود به ان تکفرو، اگر کفر ورزیدید و ایمان نیاوردید، اون ایمان چون برای شما خیر بود، سودی به خدا نمی رساند، چون خیرن لکن، و این کفر هم ضرری به خدا نمی رساند. چرا؟ چون اگر سراسر جهان هستی مال خداست، وقتی می توان به خدا ضرر رسوند که چیزی از ملک و ملک او کم کرد. اگر این معنا ممکن نبود که چیزی از ملک و ملک خدا کم بشود، پس کفر شما نسبت به ذات اقدس اله زیانبار نیست. شما اون خیر خودتون را از دست دادید، فآمنو خیرن لکم. اما به این تکفرو، اون خیر را از دست دادید، یک، به خدا ضرر نرسوندید، برای اینکه فرض ندارد به خدا ضرر برسانید، چون سراسر جهان ملک اوست و هیچ چیز رو نمیشود از ملک او کم کرد. این دو، یک هشدار و انذار زمینی هم هست. یعنی وقتی سراسر جهان ملک خداست، شما در برابر کسی مقاومت کردید که لله جنود السماوات و الارض، به فکر اون روز خطر هم باشید. لذا این سه مطلب را از ذیل این کریمه میتوان استفاده کرد. فآمنوا خیرا لکم، اما به این تکفرو، اون خیر رو از دست دادید اولا و به خدا ضرر نرسوندید ثانیا، و هوشیار باشید ثالثا. فن لله ما فی السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. و در سوره مبارکه ابراهیم هم آیه 8 اینچنین فرمود: و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا فان الله لغنی حمید. والحمد لله رب العالمين.